حالا اون بودی که شما سوال کردن و اون که آیا واقعا نظام جهان نظام اخلاقیه؟ یعنی آیا واقعا قانون کرمه بر هستی حاکمه؟ قانون کنش و واکنش اخلاقی که هستی واکنش متناسب نشون میده نسبت به راست و دروغ، به راست یه واکنش نشون میده، به دروغ یه واکنش متفاوتی نشون میده. آیا واقعا این بهش قائلم من یا نه؟ واقعیتش اینه که من به این قائلم، خودم قائلم که این نظام جهان نظام اخلاقیه. معتقدم که همچین نظام اخلاقی وجود داره، اما واکنش رو یه واکنش خاصی میدونم. وقتی شما میگید راست و دروغ رو هستی واکنش متفاوت نسبتش نشون میده، یعنی آیا راستان به ثروت میرسن، به قدرت میرسن، به جاه و مقام میرسن، به شهرتی میرسن، به محبوبیتی میرسن، به حیثیت اجتماعی میرسن که دروغگویان به اون نمیرسن؟ یعنی هستی واکنشی که به راستگویان نشون میده واکنشی است از قبیل مطلوبهای جامعه شناختی، مطلوبهای اجتماعی؟ نه، اصلا یه همچی واکنشی ما ندیدیم تو هستی که بگیم راستگویان در اثر راستگوییشون به ثروتی، قدرتی، جاه و مقامی، حیثیت اجتماعی، شهرتی، محبوبیتی رسیدن که دروغگویان به میزان دروغگوییشون از اینا محروم شدن. همچی واکنش ما ندیدیم. پس اگه واکنش از مقوله مطلوبهای جامعه شناختیه، من قبول ندیدم. نکنه واکنش از مقوله مطلوبهای اخرویه که راستگویان به بهش خواهند رفت و دروغگویان به جهنم خواهند رفت. نکنه از اون مقوله است. واکنش نشون میده هستی، ولی واکنش آن جهانی نشون میده. یعنی در عالم آخرت و تا که آخرین نفسمون رو کشیدیم، اون وقت معلوم میشه که راستگویان چه پاداشی دارن و دروغگویان چه کیفری دارن. نکنه اونه. من نسبت به اونم ساکتم. اونم نمیگه. سکوت. نکنه واکنش از مقوله واکنش‌های جامعه شناختی جمعیه، چون که میگفتم جامعه شناسی فردی بود دیگه، میگفتم ثروت و قدرت و جاه و مقام و حیثیت اجتماعی و شهرت و محبوبیت. نکنه واکنش اونجوریه، یعنی راستگویان یه جامعه‌ای خواهند داشت که نظم بیشتر درش هست، امنیت بیشتر هست، رفاه بیشتر هست، آزادی بیشتر هست. این مطلوب‌های جامعه شناختی جمعیه و دروغگویان در اجتماع دروغگویان نظم کمتر هست، امنیت کمتر هست، رفاه کمتر هست، نمیدونم آزادی کمتر هست و و و. اینم به نظر میاد قابل تایید نیست، نمیشه پذیرفت. نکنه مطلوبهای روانشناختی واکنش هستیه، یعنی راستگویان آرامش بیشتر دارن، شادی بیشتر دارن، امیدواری بیشتر دارن، رضایت باطن بیشتر دارن. زندگیشون معنادارتره. نکنه اینا باشه. میگم اینا رو اگه همش رو بخواید بگید بازم قبول ندارم. نه، اینجوری نیست. گاهی وقتا راستگویان اتفاقا مضطرب‌تر از دروغگویان، آرامششون کمتر. گاهی وقتا اینجوری. همیشه اینجوری نیست که همچین ارتباطی برقرار باشه. اما یک چیز رو میفهمم و اون که کسی که اخلاقی زندگی میکنه، زندگی همراه با طمأنینه بیشتر، ملاطفت بیشتر و قوت قلب بیشتر، اینو میفهمم. اینو فقط من میفهمم. تو معنی غیر از آرامش بوداییانه است. حاجم کنید اون آرامش بوداییانه من نمیتونم بگم هر که راستگویی بیشتر داره آرامش بیشتر داره. تو معنی یک نوع آرامش درجه دومه. آره، اینو معتقدم که تو معنی آرامش درجه دومه. یعنی چه؟ حساب از بزن ببینید چه فرق میکنه آرامش با تومنینه. ببینید فرض کنید که از من بخوان که برم در دادگاه بر ضد یک جنایتکاری شهادت بدم که شاهد نمونم، من رفتم شهادت به راست دادم، آیا به نظر شما از لحظه ای که من شهادت به راست میدم اضطرابم افزایش پیدا نمیکنه؟ راست گفتم ولی اضطرابم افزایش پیدا میکنه، چون میدونم که این جنایتکار و باند این جنایتکار از این لحظه بعد ممکنه من را و مال و جان و ناموس و آبرو و خانواده همه چیز من در معرض خطر، بنابراین من اتفاقا آرامشم از دست الان میدم، گزی به دست بلد از این لحظه بعد من آرام شهادت داده هم آرامش نمیده. درسته؟ اما در این حال چرا این کارو کردم؟ چرا رفتم که راستی گفتم که آرامشم از بین بود؟ چون به این اضطراب کنونی رضایت دارم. طمأنینه یعنی این دومیه، یعنی الان من به این ناآرامیم آرامم ولی آرامش دارم از ناحیه این ناآرامی. قبلا اگه شهادت به دروغ میدادم یا اگه شهادت نمیدادم آرامش داشتم، ولی از اون آرامشم آرام نبودم، ناآرام بودم که چرا من آرامش دارم. ولی الان برعکسم، الان آرامش دارم به این ناآرامی، یعنی قرار داره دلم الان. اینو بهش میگیم رضایت درجه دوم. یعنی من الان یه کاری کردم که آرامشم از بین رفته، ولی عوضش یه آرامش بالاتری برای من فراهم کرده. اون آرامش بالاتر فقط به قیمت ناآرام شدن در مرتبه فروتر حاصل میشه. به این میگیم طمأنینه. طمأنینه فرقش با سکون و قرار در زبان عربی، در زبان شناسی هم که من گاهی وقتا سکونم از بین میبرم، قرار خودم از بین میبرم، بیقرار میشم، دیگه ساکن نیستم، مضطربه، تزلزل داره. ولی با این همه به این تزلزل، به این اضطراب، به این بیقراری، به این بیسکونی، به این دل دادن آرامش دادن تومن. این به نظر من زندگی اخلاقی اینو فراهم میاره. یه سه دومی هم فراهم میاره و اون که زندگی اخلاقی قوت قلب ایجاد میکنه. قوت قلب تقریبا چیزی مثل شجاعت، منطور امر درونی، شجاعت درونی. آدم هر چقدر اخلاقی تر زندگی میکنه استوارتر میشه، محکمتر میشه. نشه به قوت قلب که برای اینکه با شجاعت به عنوان یک رفتار بیرونی اشتباه نشه، من تعبیر شجاعت به کار نمیبرم، اگرچه اینم خودش یک نوع شجاعت، یک نوع کوریجه، یک نوع استواریه، ولی بالاخره این هست. آدم های اخلاقی استوارند، محکمند، به میزان اخلاقی تر بودنشون محکمتند، استوارترند. یعنی چه؟ به زبان خودمونی بگم، در آدم اخلاقی تهدید دیرتر موفقه تا در آدم غیر اخلاقی. آدمی که اخلاقی عمل میکنه دیرتر درش تهدید موثر، تطمیع هم دیرتر موثر، چون قوت قلب. یعنی یک لنگرگاه درونی شخص داره که این لنگرگاه نمیذاره کشتی وجودی زود متزلزل بشه، یا در اثر تهدید یا در اثر تطمیع. این به قوت قلبی هم داره. و اینکه مثلا از پیامبر نقل شده که اگر خورشید در کف دست راستم بگذارید، ماهو در کف دست چپم بگذارید، من عدول نمی کنم، این قوت قلبه. و اینکه علی بن ابی طالب می گفت که اگر جمیع جن و انس در مقابل من بایستن، من متزلزل نمیشم، این قوت قلبه. اینو کسی میگه که میگه من جرأت نمیکنم که یک دانه گندمی رو از دهان یه موری بگیرم. اتفاق به خاطر همون اینو پدید اومده. کسی که جرأت نمیکنه با یک مور به جنگ بره، این با جن و انس به جنگ بره. چون با مور به جنگ نرفت. یعنی آدمی که اینقدر دقت اخلاقی داره که میگه من یک ظلمن و عدوانن یک دانه گندم رو از دهن یک مور نمیگیرم، این به همین جهت میتونه با جن و انس در مقابل وایسه و بگه بعد حرف خودم برده میگردم. این قوت قلبش نوشی از اونه. بله، من یه وقتی جایی گفته بودم، گفتم کسی که از جنگ با مور میترسه اما از جنگ با کل جن و انس میترسه، این باید توجه داشته باشیم که به خاطر اینکه از جنگ با مور میترسیده است. یعنی آدم که از جنگ با یه پیرزن بیوه‌زن فقیر از این میترسه، وقت میتونه با یک قدرت بزرگ هم جنگ بکنه، چون نمیخواد به جنگ پیرزن بیوه‌زن مظلوم چی بره، اون قوت قلب بده. و سومینش هم اینو ملاتفت. آدم های اخلاقی به میزانی که اخلاق زندگی میکنن یه نرمی با همه چیز دارن. مناسباتشون با همه خیلی نرمه. دیگه وقتی مثلا این ماشین شما یا دستگاه شما نیاز به روغنکاری داره، وقتی روغنکاری نمی‌کنی کار می‌کنه ولی قیش قیش صدای ناهنجار میده. وقتی روغنکاری می‌کنی نرم رفتار. آدمای اخلاقی نرم با هستن، حتی با کسی که در مقابلش سخت ایستادن. نمونه‌شو در گاندی ببینید، با عرض میکنم که نایب السلطنه هند. خب نایب السلطنه هند دیگه بزرگترین دشمن گاندی بود دیگه در جنگ در انقلاب استقلال هند، ولی رفتار گاندی رو با نرم استواره ها، ولی نرم. آدم های اخلاقی واقعا اینجوری هست، استواری درونی دارن ولی نرم در بیرون. و نرمه نه یعنی تسلیم میشن مطلقا و عزم خودشون جازمن، اما در این حال نیاز نمیبینن که قیش قیش همه رفتارشون با دیگران صدا بدن، کار خودشون انجام. من اینو قائلم، بیشتر از این مطلقا قائل نیستم. بنابراین به واکنش هستی نسبت به رفتار اخلاقی و رفتار غیر اخلاقی قائلم، ولی اگر واکنش منحصر کنیم به همین سه تا چیز، منحصر کنیم به همین سه تا نکته که میگفتم، یک نوع طمأنینه در درون، یک نوع قوت قلب در درون و یک نوع ملاتفت در بیرون، این حاصل. اما چیزی بیشتر از این رو من ازش بهش نرسیدم. مثلا نرسیدم به این که انسان اخلاقی اگه زندگی میکنه امیدوارتر هم میشه، انسان رفتار اخلاقی که میکنه رضایت باطنش هم بیشتر، نرسیدم. زندگی رو معنادارتر میبینیم، نرسیدم. زندگی رو ارزشمندتر میبینیم، نرسیدم. آرامشش بیشتره، اصلا و ابدا. شادیش بیشتره، اصلا و ابدا. به هیچ کدوم از این واکنش های هستی قائل نیستم، ولی اینو قائل هستم، این ستا رو قائل هستم و معتقدم که اگر کسی براش این ستا جذابیت داشته باشه، اگر جذابیت داشته باشه، نگه اخلاقی عمل بکنه به این میرسه. هستی نیست، یه همه اکسیدنتالی، یه همه آرزی، یه همه اتفاقیه که گاهی هست، گاهی نیست. خب ما گاهی دیده ایم، گاهی مزوم برشو دیده ایم دیگه، توجه میکنیم. بالاخره من فکر کنم معاویه ابن ابی سفیان اصلا کیفر آنچه را که کرد ندید، اتفاقا زندگیش خیلی آسوده تر از علی ابن ابی طالب بودش، مرگ آسوده تری هم بودش. اما معاویه ابن ابی سفیان کجا مرد؟ که بستر علی ابن ابی طالب با اون ضربه‌ای که بر فرقش خورد اصلا اینجور نیست. به نظر من ما نمیتونیم، یعنی اگر ما باشیم و عقلانیت که یه بخش از عقلانیت هم اینه که رجوع به عالم تجربه بکنیم، رجوع به عالم بیرون بکنیم، ببینیم واقعا اینجوری بود، ما نمیبینیم واقعا این، ما نمیبینیم این جشوبتی که خود علی ابن ابی طالب میگه زندگی من با یه جشوبتی همراهه، تعبیر خودشون، یعنی زندگی یک نوع سختی درش وجود داره، اون سخت زندگی کردن. خود علی بن ابی طالب مگر نمیگفت که العدل اسهل الامور وصفن و اصعبها یادم رو تبدیل شد. میگن عدالت ورزیدن توصیفش از هر کاری آسان دارد. بله بله فتر بله در تواصفش وقتی وصف میخوام بکنم خیلی آسان، اما در تناسفش وقتی میخوام متصف بشیم به این، یعنی خودمون آدمان زندگی کنم، خیلی زندگی دشوار، خیلی زندگی دشوار. و من این جشوبتی که در تعبیر ایشون هست که تو زندگی خودشون میگن این جشوبت، من فکر کنم تو زندگی هر آدم اخلاقی وجود داره. زندگی آدم اخلاقی زندگی همون که بر لبه تیغ زیستنه دیگه، بر لبه تیغ عبور کردنه، که هم بسیار نازو که هم بسیار تیز و برنده است. این زندگی بر لبه تیغه و بله. شما همین رمان بر لبه تیغ سامرست ما هم رو حالتون لبه تیغ گفتم، شما رمان بر لبه تیغ سامرست ما رو بخونید که اتفاقا اولش هم این آیه از اوپنیشاد ها اومده، اول صفحه حقوقش اول این آیه رو سامرست ما نفت که زیستن درست راه رفتن بر لبه تیغ است. راست و خودش تو رمان نشون میده که یه قهرمان رمان که میخواد زندگی درست بکنه، خب زندگیش اصلا زندگی آسانی نیست، که آدمایی که به زندگی های مبتذل عادی تن دادن و زندگی توش رو تخلیه زیر پا گذاشته میشه، گاهی وقتا یه واکنش هم شخص میبینه ها، یعنی واکنش متناسب، کیفر متناسب با عمل غیر اخلاقی یا پاداش متناسب با عمل اخلاقی، ولی هیچ ملازمه برقرار نیست. ما تو فلسفه میگیم قانون لزومی ما رو بارش داریم میگه، نه اینکه گاهی رخ میده و گاهی